بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در این لحظات نورانی شب جمعه، سحر جمعه، جزء بهترین لحظات زندگی انسان در طول هفته است، زمان مستجاب شدن دعاست، چون هم روز جمعه هم شب جمعه شریفترین لحظات عمر هفتگی انسان هست. عرض سلام و ادب داشته باشیم به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. مکررن عرض شد که وقتی که فرزندان ناخلف و خلافکار حضرت یعقوب، برادران حضرت یوسف، خطای بزرگ را کرده بودند و خیانت کرده بودند به امانت پدر بزرگوارشون، حضرت یوسف را برای تفریح سالم به بیرون برده بودند، ولی هم به حضرت یوسف برادر خردسالشون خیانت کردند، هم به پدرشون خیانت کردند، دروغ گفتن به او و بالاخره 30-40 سال یک هجران و جدایی بین این پدر و پسر ایجاد کردند. اینقدر حضرت یعقوب گریه کرد که بینایش از دست داد و بالاخره این گناه بزرگ و گناه کبیره را، دروغ گفتن را، خیانت کردن را، 30-40 سال فراق و هجران و گریه پدر را باعث شده بودند. وقتی که آشکار شد این دروغ و این خیانت، آمدن گفتن که یا ابا نستغفر لنا، پدران، پدر ما، برای ما طلب رحمت و مغفرت کن از محضر خداوند تبارک و تعالی. حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، بعد براتون استغفار خواهم کرد، که در روایت هست که منظور حضرت یعقوب همون شب جمعه، سحر جمعه بود که زمان استجابت دعاست، چون گناه بزرگی مرتکب شده بودند، باید در یک لحظات نورانی که زمان استجابت دعا هست دعا بشود، و لذا در شب جمعه و سحر جمعه حضرت یعقوب از محضر الهی طلب عفو و رحمت و مغفرت برای اینها کرد و مورد اجابت قرار گرفت. انشاءالله که خداوند متعال همه ما را، همه همسایگان ما را، همه ارحام و بستگان ما را، همه ملت ایران را، همه برادران و خواهران ایمانی ما را، همه انسانهایی که قابل هدایتند خداوند، همشون را مشمول رحمت و مغفرت خودش و هدایت خودش قرار بده. طلب عاقبت به خیری و خیرخواهی برای همه انسانهای روی زمین از محضر خدا مسئلت کنیم و بخواهیم و خیرخواهی خودمون رو برای هر بنده ای از بندگان خدا با همین دعا کردن ابراز کنیم، آشکار کنیم. در روایت هم هست که هر چه انسان درباره دیگران دعای خیر بکنه، عاقبت به خیری آرزو بکنه و مسئلت کنه، همه اون دعاها درباره خودش هم به منصه ظهور و اجابت میرسه و خداوند مستجاب میکنه. خصوصا که امروزها میشه گفت با یک بحران اقتصادی و مشکلاتی کل کشور مواجه هست، از خدا بخواهیم خداوند هم به دولت یاری بفرماید که بتونه به مشکلات اقتصادی و این گرانی ها انشاءالله فائق بشه و پیروز بشه و هم به مردم صبر و مواسات و ایثار و فداکاری و به فکر یکدیگر بودن رو خدا توفیقش رو عنایت بکنه، که انشاءالله از این گردنه بسیار پرپیچ و خم و خطرناک با سرفرازی و روسفیدی انشاءالله ملت عبور کنن و این مشکل را پشت سر بگذارند. هرگز به فکر تنها خود نباشند و بلکه روح ایثار و فداکاری، به فکر دیگران بودن و با صبر و استقامت انشاءالله تعالی این حادثه ختم به خیر بشه و دولت مردان بتونن انشاءالله به این مشکل پیروز بشن. و توطئه ها احیانا دسیسه هایی که از طرف دشمنان خائن و خیانت پیشه و ناجوان مرد این ملت داره طراحی میشه که احیانا هرج و مرج ایجاد بکنن و نظم و نسق و انسجام جامعه را به هم بریزند، ناامنی ایجاد بکنند، انشاءالله که موفق نباشند و این توطئه ها و شرشون به خودشون برگرده انشاءالله. در محضر کلام الهی، آیات قرآنی در جزء سیوم رسیدیم به سوره مبارکه عصر که سه آیه بیشتر نداره. به قول مرحوم علامه طباطبایی تمام معارف و اعتقادات قرآنی و تمام اهداف و مقصدهای مختلف قرآنی در این سوره خلاصه شده. با خلاصه ترین جملات در این سوره همه اعتقادات سازنده انسانی و الهی و آسمانی و همه اخلاق انسانی و قرآنی و همه رفتارهای شایسته و صالح در این دو سه آیه خلاصه شده و بیان شده. اساره همه آیات قرآن و کتابهای آسمانی در این سوره واقعا به شیواترین و به زیباترین بیان خلاصه شده. قبلا مکررن عرض کردم ابعاد شخصیتی وجود انسان در این سه بود خلاصه میشه: بود اعتقادی انسان، بود اخلاقی انسان و بود عملی و رفتاری انسان. در این سه آیه به همه این قله کمال انسانیت انسان پرداخته شده. سوره با قسم خوردن خدا آغاز شده: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، قسم به عصر. 8-9 احتمال در تفاسیر قرآن منظور از این عصر چیه بیان شده. آیا منظور از این عصر، عصر رسول خدا هست؟ چون عصر و زمان طلوع اسلام بر جهان بشری و ظهور حق بر شرک و کفر و باطل هست، این معنا منظوره. یا منظور زمان عصر پایان روز، چون این پایان روز که دیگه آفتاب میخواد غروب بکنه به روشنی دلالت میکنه که یک تدبیر عمومی از طرف خداوند خالق و گرداننده این نظام شگفت‌انگیز عالم هستی با پشت سر گذاشتن روز و رسیدن شب و از بین رفتن سلطنت و سیطره خورشید و رسیدن ظلمت و تاریکی شب، این نشانگر این هست که یک نظامی برای این عالم حاکم است که به نظم خاص خودش روز میاد میره، شب میرسه، شب میره، روز میاد دوباره. در هر صورت این عصر است که با پشت سر گذاشتن روز روشن و رسیدن زمان استراحت و بالاخره سکوت و اون زیبایی های ستاره های پرفروغ که خودش نشون میده، این نشانگر یک حاکمیت نظم عمومی که آفرینش این عالم به دست توانای خداوند صورت میگیره. و لذا به این زمان عصر قسم میخوره که انسان درست اعتقاد خودش، فکر خودش رو با توجه به نظام حاکم بر عالم هستی از خرافات و تخیلات و بت‌پرستی و شرک و خودخواهی و خودپرستی خودش رو رها کنه به سوی این نظم حاکم بر عالم هستی و نظم آفرین عالم هستی توجه بکنه. ولذا از این جهت زمان عصر قابل توجه. آیا ممکنه همین معنا منظور باشه؟ یا ممکنه منظور نماز عصر باشه که در آیات قرآن به عنوان با فضیلت ترین نمازهای واجب، حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، همه نمازهای صبح و ظهر عصر مغرب اشارا خوب محافظت کنید و صلات الوسطا خصوصا نماز وسطا، نماز وسط که در وسط صبح ظهر و مغرب و عشا نماز عصر اهمیت خاص خودشو داره، به اصطلاح اون منظور باشه. یا منظور از عصر همون شب و روز باشه، چون به شب و روز عصران گفته میشه. یا منظور کلن روزگار و کل زمان زندگی انسان باشه، چون بالاخره در این روزگار و زمان حوادث شگفت‌انگیزی که دلالت بر قدرت خداوند به اصطلاح خالق و گرداننده عالم وجود داره، و لذا این روزگار قابل توجهی که به این زمان خداوند متعال قسم بخوره. و احتمال دیگری داده شده، در روایات هم مطرح شده توسط معصومین علیه الصلاة و السلام، یمکن و ممکنه که منظور از عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، چون تمام حق در برابر باطل ظهور پیدا میکنه و باطل کلن برچیده میشه. حق، اعتقاد حق، اخلاق نیکو و رفتار نیکو در سطح عالم گسترش پیدا میکنه به برکت ظهور حضرت امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عصر مقدسی هست و پایان عمر همه باطل ها و باطل پرستان و زورگویان و آغاز حکومت عدل جهانی اسلام در روی زمین و زیر آسمان. چون چنین مقدس هست خداوند بهش قسم یاد فرموده. خب قسم به این عصر که دو احتمال خیلی از این احتمالات هشنوگانهی که مطرحه، قوی ترین احتمال و مناسب ترین احتمال به ذهن میرسه. یکی همون عصر ظهور پیامبر اسلام، دیگری منظور اصلا کل زمان، کل عصر، که چون عصر و روزگار عمر انسان سرمایه انسانه، به برکت این زمان و عمر انسان که داره سپری میشه، انسان به کمال و تکامل دست پیدا میکنه و به سمت کمال حرکت میکنه. قسم میخوره خداوند که انسان توجه بکنه به این سرمایه، به ارزش این عمر و گذر عمر و گذشت زمان، به دید بسیار با اهمیت توجه بکنه، به باد نده این سرمایه را، تلف نکنه این سرمایه نفیس و گرانبها را. عمر تو گنج، هر نفس از وی یکی گوهر، گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف. خب قسم به این عصر به چه قسم میخوره؟ ان الانسان لفی خسر. حقیقت این هست که جنس انسان، همه افراد بشری در معرض خسارت و خسران و زیان دیدن و ورشکست شدن و از دست دادن سرمایه هستند. طبیعت زندگی انسان اینه، لحظه به لحظه داره از سرمایهش رو از دست میده، عمرش رو، جوانیش رو، فرصتها، داره فرصت سوزی میشه، از دست میره. یه دفعه چشمشو باز میکنه میگه میبینه که همه ی فرصتها از دست رفته. این است که برای این داره قسم میخوره که ای انسان، قسم به عصر، همه شما انسان‌ها در معرض خسارت و ورشکستگی هستید. اونم نه خسارت و ورشکستگی جزئی که قابل جبران باشه، گاهی خسارت در یک مثلا یه معامله جزئی انسان کرده دچار خسارت شده، گاهی نه، اصلا خود انسان، نفس انسان و روح انسان از دستش رفته، یک خسارت غیر قابل جبران انسان رو گرفتار میکنه. به این داره قسم میکنه، قسم میخوره ان الانسان لفی خسر. در آیه 15 سوره مبارکه زمر هست که الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، انسانهایی که به فکر کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری خودشون نیفتادند و خود را گرفتار مال و مقام و خودخواهی و خودپرستی و عناد و لجاجت و فرصت سوزی کردن، اینا چه از دست دادن؟ خسر و انفسهم، خودشونو از دست دادن، اهل و عیالشونو از دست دادن. و در روز قیامت معلوم میشه که دوچار یک خسارت اساسی شدن. آیه 15 سوره مبارکه زمر. و نظام میخواد به انسان بگه که تو در معرض نه یک خسارت کوچک قابل جبران مالی و مقامی هستی که مال از دست رفته را دوباره به دست بیاری، مقام از دست رفته را دوباره به دست بیاری، نه، تو در معرض یک خسارت ورشکستگیه ریشه‌ای و بنیادی و اساسی هستی، داری خودتو از دست میدی، سرمایه اصلی که خودت هستی، روح مقدس توست که باید فکر صحیح، اعتقاد صحیح، اخلاق درست و رفتار درست داشته باشی. به این فکر نمیفتی، اصل اساس سرمایه‌ات رو داری از دست میدی، مگر آنانی که به فکر این سه بُعد کمالی انسان، ایمان و اعتقاد، اخلاق و رفتار خودشون باشن. در این دو سه آیه اینو میگه الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آورده باشند دچار خسارت نخواهند شد. و عمل الصالحات، تمام اعمال و اخلاق شایسته را به فعلیت برسانند. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نه تنها خودش به کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری رسیده، بلکه به این فکر افتاده که کل جامعه انسانی خودش را هم به سمت سوی کمال ایمانی و اخلاقی و رفتاری توصیه بکنه، سفارش بکنه، وصیت بکنه، دست دیگران را هم بگیره، با با بیان صحیح، با بیان بلیغ، با رفتار و کردار و گفتار خیلی مناسب دست دیگران را هم بگیره و به سمت و سوی ایمان و عمل صالح و اخلاق نیکو حرکت بده، هم خودش در مسیر حرکت قرار گرفته هم دست دیگران را میخواد بگیره، احساس مسئولیت میکنه، فداکاری میکنه، دلسوزی میکنه، تنها به فکر خودش نیست، نجات دیگران را هم نجات خودش میدونه، نمیگذره دیگران هم دچار این خسارت جبران ناپذیر بشن. این چنینه. ولذا قرآن مجید در این دو سه آیه که به قول علامه طباطبایی خلاصه همه معارف اسلام و قرآن مجید هست، همه اخلاق و همه رفتار حسنه را بیان کرده این دو سه آیه، قرآن بیان میکنه که برای انسان یک زندگی جاودانه وجود داره، ابدی، که این زندگی با مرگ و مردن از بین نمیره، قطع نمیشه، بلکه مرگ انتقال از یک خانه به خانه دیگری است. در 61 سوره مبارکه واقعه فرماید الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، بیان میکنه که ای انسان، این زندگی دنیایی تو یک زندگی است که مقدمه یک زندگی ابدی است، این زندگی دنیای شما یه زندگی برای امتحان پس دادن هست که در اون زندگی ابدی به سعادت برسی، اگر چنانچه راه کمال ایمان و اخلاق و اعتقاد رو پیموده باشی، یا به یک زندگی ابدی بدبختی و شقاوت گرفتار بشی اگر به ایمان و اعتقاد و اخلاق صحیح پشت کرده باشی. در آیه 26 سوره رعد می فرماید و من حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، این زندگی زود گذر و گذرا و فناپذیر دنیا در زندگی آخرت فقط یه متاع و یک ابزار و وسیله است، فقط وسیله امتحانه. در آیه 35 سوره مبارکه انبیا می فرماید کل نفس ذائقه الموت، هر تک تک انسان ها که زنده هستند اینا در نهایت شربت مرگ را سر می کشند و می میرند و این زندگی برای ماندگاری برای این دنیا نیامدید شما. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما در این زندگی زود گذر دنیایی شما، شما را با خیر و شر در مورد فتنه و آزمایش قرار میدیم. ولذا این زندگی دنیا مقدمه ایست، پلی است برای اون زندگی ابدی، و این مقدمه و پلی که برای زندگی ابدی قرار داده شده با اعتقاد و عمل اون زندگی ابدی به دست میاد، اعتقاد حق و عمل صالح ملاک سعادت زندگی ابدی است. کفر و شرک و فسق و فجور هم ملاک شقاوت ابدی است. ولذا در آیه 41 سوره مبارکه نجم می‌فرماید که املم ینبع بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، آیا مگه به این انسان خبر داده نشده در پیام‌های آسمانی تورات و انجیل و زبور که حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم و داوود اینا آوردند؟ ان لا تزر و وازرتون وزر اخرى، آیا در اون پیام‌ها به انسان تذکر داده نشده که هیچ کس گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید؟ بلکه و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان جز اون سی که خودش عمل کرده، سعی و کوشش کرده و عمرش را در اون راه به اصطلاح فدا کرده، جز اون هیچ نتیجه‌ای زندگی انسان نداره. و ان سعیه و شوفه یورا، هر کار و تلاش و کوششی که انسان کرده، هر اعتقاد و اخلاق و عملی که محتوای عمر انسان رو تشکیل داده، این سعی و کوشش و تلاش رو به زودی انسان خواهد دید. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، جزای به اندازه کافی بر اساس اعتقاد و اخلاق و عمل به این انسان داده خواهد شد. و ان الى ربك المنتهى، فقط به سوی خدا سرنوشت نهایی انسان ختم میشه. اینجاست که بر اساس اعتقاد حق و عمل صالح اساس سعادت انسان تأمین خواهد شد، و بر اساس اعتقاد باطل و عمل فسق فجور اساس شقاوت و بدبختی انسان با دست خودش فراهم خواهد شد. من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمحدون، در 44 سوره روم میگه هر کسی کفر و نفاق و شرک را پیشه خود کنه، فعلیه کفر، این اعتقاد باطل و فسق و فجور عملی دامنگیر انسان خواهد شد. ولی و من عمل صالحا فلانفسهم یمحدون، کسی اگر اعتقاد درست و عمل صالحی انجام بده برای خودشون آماده می کنند. این چنینه، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، آیه 46 سوره فصلت. بنابراین خیلی قابل توجه هست که عمر چگونه داره سپری میشه. تلاش باید کرد که این مواد چهارگانه‌ای که در این سوره بیان شده، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر، اگر این چهار تا را انسان داشته باشه، به یک سعادت ابدی داره انسان حرکت میکنه. ولی اگر نه، منهای این مواد چهارگانه عمر سپری بشه، انسان داره اساس سرمایه‌اش را نابود میکنه و از دست میده. جمله زیبایی در جلد 32 صفحه 85 تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل این آیه سوره مبارکه است، مسئله خسران را میخواد معنا بکنه. میگه یکی از بزرگان معنای این سوره والعصر ان الانسان لفی خسر را از یک یخ فروش میگه من خوب فهمیدم. خسارت دیدن انسان یعنی چه؟ میگه دیدم یک یخ فروشی قالب‌های یخ را روی هم گذاشته در هوای بسیار گرم و سوزان، داره فریاد میکنه ارحمو من یذوب و رأس و ماله، ارحمو من یذوب و رأس و ماله، رحم بکنید به کسی که داره سرمایهش را از دست میده، سرمایهش داره ذوب میشه، آب میشه، از دستش میره. رحم کنید به کسی که، یخفروش میگه، به کسی که داره سرمایهش آب میشه، از دستش میره، رحم کنید. یعنی بیاید این یخها را از من بخرید، آب نشن، نریزن، زمین از دستم بره. این سرمایه ای من هست، عمر انسان هم همین طوری است. لحظه به لحظه تنفسی که انسان میکنه، الان شمارش نفس ها در شبانه روز 300-400 هزار بار انسان تنفس میکنه و هزاران بار این تپش و ضربان قلب در وجود انسان انجام میشه. لحظه به لحظه اینا سرمایه است که از دست میره. چه به دست میاره این انسان؟ آیا چه عبادتی میکنه؟ حق خدا را، حق بندگان خدا را، عمل صالح، اخلاق نیکو، یه سخن زیبایی که مشکلی را حل بکنه، دوتا آدم قهر را آشتی بده، یک خانواده ای را از متلاشی شدن نجات بده، یا انفاق میکنه، یک فقیر درمانده و وامنده را خوشحال میکنه، مسکنی در اختیار داره، در اختیار کسی که نداره قرار میده، به او آرامش میبخشه. این عمل و صالحات جمع محلایی به الفلام دیگه، یعنی مگر کسانی که ایمان آورده باشند و همه اعمال صالح را در حد توان خودش انجام بده. اینا هستن که بله دچار خسارت نمیشن. اما اونهایی که از نظر اعتقادی گرفتار شرک و کفر هستن، یا اونهایی که احیانا ایمان دارن ولی ایمان به اصطلاح کمسو، ایمانی که توأم با ده‌ها غل و غش و فسق و فجور و خیانت و ظلم و حرامکاری و اینها، اونها هم دچار این خسارت هستن. کسانی دچار این خسارت نیستن و این سرمایه را دارن، اون چه از دست میدن به دست میارن بهتر از اون رو، که این چند صفت را دارن: آمنو و عمل و صالحات، ایمان بیارن، کمال اعتقادی، عمل و صالحات، تمام اعمال صالح را در حد توان خودش، هر کس بر اساس اون شعاع توانایی که داره، کسی علم داره، کسی قدرت داره، کسی ثروت داره، کسی زبان شیوا و جذابی داره، بالاخره این سرمایه رو در راه رضای خدا به دست بیاره، بفهمه که بابا این عمر فناپذیر مقدمه است برای یک عمر ابدی. زیربنای اون عمر ابدی، پیریزیش و پایه‌گذاریش، بنیادش با همین عمر فناپذیر دنیا به اصطلاح به دست میاد. ولذا فرصت را غنیمت میشماره و از دست نمیده این سرمایه را. خب اگر کسی این سرمایه را، این عمر را، این توانایی و توانمندی خودش رو مثلا صرف بکنه کلن در به دست آوردن یه مقامی، خب این مقام بالاخره دیر یا زود بازنشست میشه و از دست میده. خدا رحمت کنه، یک فرمانده ارتش بسیار انسان محترمی بود، میگفت فلان یک بار من مدتی در یک جایی فرمانده بودم، بعد بالاخره تمام شد، زمان از دست رفت و در حد توان خودمون تلاش کردیم، بعد از مدتی بالاخره بازنشست شدیم و رفتیم مسافرت به همون شهری که من اون فرمانده کل اون به اصطلاح پایگاه ها و پایگاه هاشون بودم. به مناسبتی رفتم میخواستم داخل بشم، هرچی گفتم میخواستم کسی را ببینم، اون دیوان اون سرباز صفری که جلوی در بود کارت شناسایی بده، صبر بکن ببین اون کسی که شما میخواهید شما را میپذیره یا نه. گفتم عجب، یک زمانی من اینجا که میخواستم وارد بشم تمام این به اصطلاح سربازها آماده باش و میستدن، من چه از اینجا میخواستم خارج بشم یه تشریفات نظامی خاصی یا میخواستم وارد بشم، ولی الان راه هم نمیدن. دنیا همینه، کسی برای به دست آوردن مقام، البته این خیلی باش آدم با شخصیتی بود، خدا غریق رحمتش بکنه، زحمت زیادی در زمان جنگ متحمل شد اینها، و آدم با معرفتی بود که میگفت برای من خیلی زیبا بود این حادثه که انسان از فرصتها چگونه درست بهره برداری بکنه، بالاتر مقام به دست بیاد بالاخره از دست رفتنیست، بالاترین بهترین مثلا کاخ و باغ و نمیدونم بستان و ثروت به دست بیاد بالاخره میمونه اینا همش، اون چه که ماندگاره اون ایمان و عمل صالح، وظیفه شناسی و عمل به وظیفه و دستگیری از دیگران، احساس مسئولیت کردن. این آیاتی نمیگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان بیاره انسان، همه اعمال صالح را در طول زندگی خودش در حد توان خودش، خداوند بی نهایت قادر و عادل، تکلیفی از انسان نمیخواد که توانایی نداشته باشه، نه به اندازه ظرفیت توانایی انسان خداوند تبارک و تعالی از انسان مسئولیت میخواد. این چنینه، ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سفارش به حق کردن. معلوم میشه که خب این اعمال صالح که انجام میدن، تواصی و سفارش به حق کردن هم جزء اعمال صالح است، ولی چون این اهمیت داره اینو به طور ویژه باز تذکر میده که میگه اعمال صالح تنها مسئله فردی و انفرادی و شخصی خود انسان نیست، باید انسان نه تنها خودش خوب باشه، خودش رو خوب کنه، خوب تربیت کنه، به فکر نجات دیگران و خوب شدن دیگران هم باشه، سفارش به حق بکنه، بی تفاوت نباشه، سفارش به حق بکنه. دوباره باز از سفارش به حق یه خصوصیت ویژه و تواصو به صبر، دیگران را یکدیگر را سفارش به صبر کردن. دنیا پر از مشکلاته، محل امتحان دیگه، فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنه، شما را با شر و خیر در معرض امتحانهای شدید قرار میدیم. ببینیم که صبر میکنه، که بی صبری میکنه. از خدا بخواهیم. این صفت برجسته که میشه گفت مادر همه فضیلت هاست، مسئله صبر که میفرماید مسئله صبر نسبت به ایمان که مسئله رأس من الجسد، مثل سر هست نسبت به جسد، جسم انسان. مگه انسان میتونه بی سر زنده بمونه؟ انسان میتونه کلیهشو در بیارن زنده بمونه، کبدشو در بیارن زنده بمونه، دل رودهشو عوض کنن زنده بمونه، اما نمیشه سرشو عوض کنن؟ نه، زندگی انسان گره خورده به سر انسان. ولذا ایمان انسان، شرافت و کرامت و بزرگواری انسان گره خورده به صبر پیشه بکنه، صبر در برابر مصیبت ها، صبر در برابر خدمت شما عرض کنم معصیت ها، صبر در برابر طاعت ها. صبر به سه قسمت تقسیم شده دیگه، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت هایی که دامنگیر انسان میشه. انسان قضا و قدر الهی صبر بکنه، راضی باشه در برابر شهوات حیوانی و خودخواهی و خودپرستی و معصیت ها صبر بکنه، در برابر وظایف واجب خودش صبر بکنه، صبر بر طاعت. ولذا این عمر گران مایه را لحظه به لحظه ما داریم از دست میدیم، دچار خسارت میشیم، مگر اینکه چیزی جایگزینش بکنیم. به قول علی علیه السلام فرمود نفس المرء خطاه الی اجله، هر نفسی که انسان تنفس میکنه داره یک قدمی از این سرمایه عمر خودش مصرف میکنه، دور میشه، به اون سرمایه ابدی نزدیک میشه، قدمی به سوی اجل و قبر و به اصطلاح زندگی جاویدانش بر میداره. وقت چه به دست میاره، چه جایگزینش میکنه؟ جوابین در این دفعه 10-12 ساعت در طول روز ما تلاش و فعالیت میکنیم، اگر این در رابطه با درست وظیفه شناسی و ادای وظیفه مصرف بشه هیچ خسارتی نکردیم که هیچ، بلکه عمر فناپذیر را دادیم یک ذخیره ابدی ماندگار برای خودمون پسنداز کردیم. داریم از لحظه به لحظه گذرای عمرمون با ذوب شدن این سرمایه یه سرمایه جاودانه ماندگار به دست میاریم. ولذا به قول امام هادی علیه السلام، امام محمد علی ابن محمد نقی علیه السلام فرمود الدنیا سوگون، دنیا تجارت خانه است، رب حفیها قومون و خسر آخرون. ادهی در این تجارت خانه سود می کنن با از دست دادن عمر فناپذیر و زود گذر یک زندگی جاودانه سعادت من به دست میارن، ولی و خسر آخرون جمعی کثیری هم هست که نه دچار خسارت میشن و سرمایهشون از دست میدن بدون اینکه چیزی به دست بیارن. مثل اون یخ فروشی که مشتری نداشته باشه، نتونه بفروشه، در نتیجه زوب بشه، آب بشه، سرمایه از دست بره. ولی سرمایه عمر انسان خریدار داره، خداوند خریدار عمر انسان. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جان انسان، مال انسان، علم انسان، قدرت انسان، زبان و بیان انسان، هر چه در مسیر خیر قرار بده انسان خدا خریدارش هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود آگاه باشید انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بدانید که به اصطلاح برای بهای عمر شما، قیمت عمر شما حداقل به بهش رفتنه، به کمتر از بهش اون را نفروشید. در کلمات قصار نهج البلاغه هست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق عنایت بفرماید و بتونیم ان شاء الله تعالی از این سرمایه عمرمون درست بهره برداری بکنیم و با صبر و صلابت و انشاءالله تعالی بتونیم از این عمر گرانمایه سرمایه خوبی را به دست بیاریم. روایتی را امروز دیدم از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید ثلاث من اتى الله بواحدة منهن اوجب الله له الجنة. می‌فرماید سه چیز هست که هر کس یکی از اونها را به محضر الهی بیاره خداوند بهشت را به او خواهد داد. یکی الانفاق من اقتار، با اینکه خودش تنگ دسته و نداره به فکر دیگرانم باشه انفاق بکنه در حالی که خودش تنگ دسته، ایثار بکنه، فداکاری بکنه، خصوصا در این بحران اقتصادی که کشور با اون مواجهه. جانانه تصمیم بگیریم هممون به فکر دیگران باشیم، اول بعد به فکر خودمون. براحتی منشأ خیر و خیرات و نزول رحمت و برکات الهی میشه این روحیه. بعد فرمود ول بشرل جمیع العالم، با همه مردم. خیلی عجیبه، نه با مسلمون ها و مؤمنین، لجمیع العالم، خوشرویی داشته باشه با جمیع انسان ها، خوش اخلاق باشه، بد اخلاق نباشه، خصوصا در محیط منزل و خانواده، بستگان، همسایه، با آنانی که انسان باش مواجه هست و رابطه ناگسسته‌ای و زنجیره‌ای داره و بالاخره روزانه شبانه برخورد داره، خوشرویی داشته باشه. و الانصاف من نفسه، بین خود و خدا و مردم انصاف را رعایت بکنه. در اصول کافی جلد 2 صفحه 103 می‌فرماید هر کس یکی از این ستا رو به محضر الهی بیاره، گذر عمرش رو توأم با انصاف یا خوشرویی با همه اهل عالم، با همه مردم، خصوصا با اونهایی که باشون مواجهه، و انفاق و ایثار و احسان کردن به دیگران در حالی که خودش نیاز داره. هر کس یکی از این ستا را به محضر الهی عرضه بکنه خداوند بهش را بر او واجب میکنه. هر یکی از اینها را تنهایی انسان بخواد انجام بده این نمیشه، مگر اینکه همون عرض کردم اون کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری رو انسان در این سوره مبارکه خیلی روشن بیان شده انسان انجام بده. خدایا به آبروی این سوره مبارکه توفیق عمل به این آیات سگانه این سوره مبارکه که در ابعاد سگانه انسان را کامل میکنه توفیق عمل به این آیات را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.